در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا صنعتی هستیم، استفاده می کنیم از بیانات ایشون به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به پیشگاه سراسر نور آقا امام زمان و شهدای عزیز مجلس، به نام صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. خاطر شریف بزرگواران باشه، ما توی جلسات قبل در ادامه بررسی دشمنی هایی که از ابتدای تاریخ با مؤمنین شده به مواردی از اقدامات شیطان و زمینه‌هایی که شیطان ازش استفاده میکنه برای اینی که مؤمنین رو از راه درست و مسیر هدایت خارج کنه اشاره کردیم. گفتیم که مهمترین و بزرگترین دشمن مؤمنین شیطان هست و هر آن کسی که در این مسیر با او همراهی کنه جزء سپاهیان او هستند. در جلسه گذشته از استعاذه به عنوان یکی از راه‌های در امان ماندن از خدعه شیطان، خطوات شیطان، وسوسه‌های شیطان بیان کردیم، بررسی کردیم، روایاتی رو در این مسیر خوندیم. امروز هم به امید خدا اگه توفیقی باشه یکی دیگه از اون چیزهایی که به ما کمک میکنه تا توی این مسیر بتونیم به سلامت اون وظایفمون رو انجام بدیم، به بررسی یکی دیگه از این مسائل خواهیم پرداخت. انشاءالله که وجود مبارک حضرت حجت از همه ما راضی باشه، صلوات دیگری رو مرحمت بفرمایید. یکی از اون مهمترین ویژگی هایی که در روایات ما و در آیات قرآن بهش اشاره شده به عنوان اینی که ما نسبت به اون وظیفه داریم، بحث اخلاص در عمل هست. این که من اگه کاری انجام میدم، اگه عمل صحیحی انجام میدم، در نیت هم این دقت رو داشته باشم که نیت هم خالص باشه، فقط و فقط برای رضای خدا این کار رو انجام بدم، کس دیگری رو در عبادت خدا شریک نکنم. خب ما وقتی که توی جامعه هایی که دین محور تنظیم ارتباط مردم با هم دیگه هست دقت میکنیم، میبینیم علاوه بر اون ویژگی این جامعه ها که انسانهای دیندار شکل دهنده بسیاری از مسائل هستند، افرادی هم پیدا میشن که ریاءن کارهایی رو انجام میدن. ارزشهای اون جامعه افراد رو به این سمت میبره که کارهایی رو مطابق با اون ارزش‌ها انجام بدن، مثلا ظاهر خاصی داشته باشند، اعمالی رو از خودشون بروز بدن. توی این میون یه سری افرادی هستن که هرچند که عملا این کارها رو، این وظایف رو انجام نمیدن، ولی ظاهری که از خودشون نشون میدن یه ظاهر انسان مؤمن هست، یک ظاهر اسلامی هست. خب همه ما کم و بیش این افراد رو دیدیم. یکی از اون مهمترین دستوراتی که حضرات معصومین ما خداوند تبارک و تعالی به ما داده این است که از اینجور کارها دوری کنیم. یعنی من وظیفم رو انجام بدم، چه کار دارم که چه کسی میبینه، چه کسی چه قضاوتی درباره من داره. بزرگان اخلاق ما به ما توصیه میکنن شما فرض بگیرید که خورجینی بر دوشتون هست، اگه یک وقتی عمل خیری انجام میدید، عمل خیرتون رو روی این کیسه‌ای که پشت سرتون هست بریزید، و اگه عمل خیری از دیگرون دیدید، عمل خیر دیگرون رو توی این کیسه‌ای که جلوتون هست. یعنی هیچ وقت توجهت به این نباشه که چه کاری برای رضای خدا انجام دادی، ولی کار خیر دیگران به چشمت باشه. هیچ وقت به این فکر نکن که من بهترم یا دیگری بهتره. توی این روش اگه ما به این عادت کنیم، همیشه کار خودمون رو کمتر از دیگران میبینیم، چون چیزی جلو چشممون نیست. خوبی هامون رو توی خورجین پشت سرمون بذاریم، خوبی های دیگرون رو اونی که جلو چشممونه. خب هستند اعمالی که اصلا به ما دستور دادن که اینو یه جوری انجام بدید که دیگران ببینن، ما کاری با اونا نداریم. مثلا ما تو بحث صدقه، صدقه پنهان و آشکار داریم. یه وقتی هست که من برای اینی که ترویج بدم کمک به نیازمندان رو، صدقه آشکار میدم، یه جوری صدقه میدم که دیگرانم ببینن، تشویق بشن، اثر تربیتی داره دیگه. پدرها مادرها برای اینی که بچه هاشون رو یاد بدن که به دیگران باید کمک کنن، یکی از اون وظایفی که دارن همینه. گاهی بسپارن دست این بچه بره این صدقه رو بده تا یاد بگیره. صدقه آشکاره، یه حسنه است، وظیفمونه که انجام بدیم. یا اون عبادتهایی که به جمع انجام دادنش بهتر از تنهایی انجام دادنشه، نماز جماعتمون، نماز جمعمون، اینها هم اونایی هست که دیگران ببینن ما تو نماز جماعت شرکت کردیم، ایرادی نداره. کسی فکر نکنه من باید کارم برای رضای خدا باشه، بین خودم و خدا باشه، لذا تو هر اجتماعی که یه اجتماع مذهبی هست نباید شرکت کنم. حضور در مثل این مجلس و مجالس اینچنینی، اینا هم جزء اون عبادت هایی هست که انجام آشکارش در نگاه دیگرانش خیلی هم پسندیده هست. ولی ما وقتی که نگاه میکنیم به اعمالی که خدا ازمون خواسته، وظایفی که خدا به دوشمون گذاشته، میبینیم بخش قابل توجهی از اینها مربوط به رابطه من و خدامه. تنها کسی که باید ازش اطلاع داشته باشه خود خداست. من اگه مستحبات رو انجام میدم، ذکری مشغول هستم، دعایی میخونم، شب زنده داری دارم، سحرخیزی دارم، این به کسی مربوط نمیشه که من چجوری هستم. مربوط به من و خدا، مربوط به رابطه من و او. ما وقتی که با کسی رفیقیم، یه مخشی از ارتباطمون رو نمیذاریم کسی بفهمه، دوست میداریم دو نفره باشه دیگه. خدا هم اینجوری هست، میگه این عملها رو باید برای من انجام بدی. کس دیگه ای توی این کار با من شریک نباشه، بهترم هست. شما ببینید یه وقتی یه کسی یه کاری رو انجام میده، یک هدفی داره، برای اون هدف تلاش میکنه، به نتیجه میرسه، خب خوشحاله. ولی یه کسی تلاش میکنه و به نتیجه نمیرسه، ناراحت میشه از این به نتیجه نرسیدن. اینی که من توی رابطه بین خودم و خدا کس دیگری رو داخل کنم، مثل اینی که با دست خودم نذاشتم کارم به نتیجه برسه، مثل اینه که من وقتم رو تلف کردم، نتیجهش این میشه که کس دیگری رو در پرستش شریک کردم. یعنی من این کار رو برای رضای کس دیگه ای کردم، برای رضای خدا انجام ندادم. این یکی از اون محلهای ورود شیطانه. نمیذاره ما کارمون رو درست انجام بدیم. کسی که اخلاص در عمل داره، از خیلی از آفتهایی که مبتلای به اعمال ما میشه دوره. فقط وظیفش براش مهمه، به خوشایند دیگرون و اینی که کسی بدش بیاد فکر نمی کنه. یکی از اون مسائلی که ما امروز باهاش روبرو هستیم همینه. من وقتی میخوام فرض بگیریم کاری رو انجام بدم، نگاه میکنم ببینم کی خوشش میاد کی بدش میاد. یک جایی وظیفه من امر معروف نهی از منکره، نگاه میکنم ببینم که به تریج قبای کسی بر نخوره. اصلا اگه این امر معروف نهی از منکر کردنه برای من سودی داره، من اینو انجام میدم، اگه سودی نداره انجام نمیدم. تا میخوای اگه البته ایرادی بر کسی ثابت شده باشه، ایرادی ثابت شده باشه که کسی داره، تا میخوای انتقاد کنی به واسطه اینی که یه خط قرمزهای خود ساخته ای ایجاد کردیم، حاج آقا حواست باشه، داری تو نقشه دشمن حرکت میکنی. یا شنیدیم، زیاد شنیدیم. یکی از اون دلایلی که بعضی کار آمدی دین رو اینی که از دین کار برمیاد برای زندگی ما، بهش مشکوک شدن همینه. ما وظایفمون رو درست انجام ندادیم، نگاه کردیم ببینیم اگه یک کاری رو انجام بدم، امر معروف نهی از منکر کنم، کی خوشش میاد کی بدش میاد، مصلحت سنجی های بی خودی کردیم. اون کسی که اخلاص در عمل داره دنبال وظیفشه، به این فکر نمی کنه که کی از این عملی که او انجام میده سود میبره کی زیان میبره. شیطان هم از این مسیر متعدد وارد میشه. توی جلسه قبل گفتیم یه وقتی دوست داشتن کسی باعث میشه که من امر معروف نهی از منکر نکنم و امر معروف نهی از منکر نکردن من قبح اون عمل بشکنه، یه وقتی دوست داشتن خودمه دیگه. به این فکر میکنم که این کار رو بکنم ممکنه کسی بدش بیاد. وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، روایتی رو در باب اخلاص بیان کردن. حضرت می‌فرمایند که ان لکل حق حقیقتون، هر چیزی، هر حقی یه معنایی داره، یه حقیقتی داره، یک جانی داره. و ما بلغ عبدون حقیقت الاخلاص، بنده به حقیقت اخلاص نمیرسه مگر اینی که لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله، دوست نداره کسی به خاطر کاری که برای رضای خدا انجام میده اونو ستایش کنه. ما وقتی که نگاه میکنیم تو عمل خودمون، یکی از آمال و آرزوهامون اینه که وقتی که مردیم ازمون به نیکی یاد بشه. میبینیم که این که پیامبر گفته که همینم با اخلاص منافات داره. یعنی من که عمل انجام میدم دنبال این باشم که دیگران به خاطر این عمل منو تقدیر کنن، از من تشکر کنن. نباید اینجوری باشه. این یکی از اون مراتب بالای اخلاصه. بله به این سادگی به دست نمیاد، ولی موظفیم به سمت شرکت کنیم، موظفیم به سمت این حالت حرکت کنیم. بسیاری از علمای ما، بزرگان ما، بندگان خاص خدا توی این مسیر قدم گذاشتن، به هدف رسیدن، خودشونو خالص برای خدا کردن. از کسی که دوست نداشته باشه کسی به خاطر عملش اونو تقدیر کنه هم بالاتر داریم؟ بله. اینایی که تا الان در رابطه باهاشون بحث میکردیم بندگان مخلص خدا هستند، اینایی که از اینا بالاتر هستند بندگان مخلص خدا هستند. یعنی غیر از خدا هیچ چیزی در نگاه اینها نیست، از خودشون هم دیگه عبور کردن. سید بحرالعلوم توی یکی از رساله هایی که منتسب به او هست در رابطه با اینها اینجوری میفرماید که مخلص کسی است که عملی رو فقط برای رضای خدا انجام میده و کاری به کار دیگرون نداره، اما مخلص کسیه که همه وجودش خالصا و مخلصا برای خدا هست، یعنی همه هستیش برای خداست. غیر از خدا تو وجود این هیچ چیز دیگه ای نیست. این اون مرتبه بالای بالای بندگی هست. منی که امروز وقت گذاشتم اومدم در فراق حضرت حجت اشک ریختم، این عینه عینه ها رو گفتم، بیتابی خودم در فراق حضرت رو فریاد زدم، بهش توجه داشته باشم، یکی از اون وظایفی که دارم همینه. اگه خودمون رو خالص نکنیم، اگه خودمون رو برای خدا نکنیم، قطعا به اون نتیجه‌ای که از این جور عبادت ها میخواییم نخواهیم رسید. سه تا وعده خدا به بندگان مخلصش داده. میفرماید فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، همه در روز قیامت در محضر خدا حساب و کتاب دارن الا بنده های مخلص خدا. چرا؟ معلومه دیگه، همه وجودش برا خدا بوده. کسی که همه وجودش برا خداست دیگه حساب و کتاب نداره دیگه. دیدید یه معلم سر کلاسه، یه شاگرد نمونه داره، خیلی کارش درسته، وقتی که میخواد حساب کتاب بکنه با افراد میگه این که تمام، جدا میکنه اینو از بقیه. خدا هم با بندگان مخلصش اینجوریه، همه حساب و کتاب دارن، همه میزان دارن، همه سبک سنگین اعمال دارن، اینا ندارن، چون جز خوبی چیزی ندارن. دومین ویژگی که خدا وعده ای که خدا به اینها داده این هست و ما تجزون الا ما کنتم تعلمون الا عباد الله المخلصین، همه پاداش متناسب با عملشون رو میگیرن الا بنده های مخلص. اینا تو دنیا خودشونو برای خدا خالص کردن، پاداش متناسب با عمل هم گیرشون نمیاد. چرا؟ چون وجود اینها مثل وجود خدا بوده، جز خدا چیزی نمیدیده انسانها. خدا که نمیدیدن انسانها، خدا که به همچین چیزی نمیتونه، مسامحه ای عرض میکنم، کلام نمیتونه این حرف من رو دقیق تر بزنه، نیست پاداشی که بشه به اینها داد. همه متناسب با عملشون پاداش میگیرن، اینا نمیتونن متناسب با عملشون پاداش بگیرن، از بس که برای خدا خودشونو خالص کردن. در روایت دیگری نقل شده که حضرت حق میفرماید که اگه به بنده مخلصم همه دنیا هم بدم حقش ادا نشده. یه نماز بنده مخلص برابر با هزار نمازی است که بنده های دیگه من میخونن. شما حساب کنید یه نماز جماعتی که من و شما، من عادی میخونم، اگه جمعیتش از 10 نفر بره بالا، تو روایات ما هست که اصلا نمیشه ثواب اینو حساب کرد. حالا یه نماز جماعت او در مقایسه با یه نماز جماعت من ببینید چجوری میشه. سومین وعده سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، هیچ کسی نمیتونه اونجوری که بنده های مخلص خدا خدا رو توصیف میکنن خدا رو توصیف کنه. ما وقتی که میگیم خدا رحمان رحیمه، بخشندگی که تو دنیا دیدیم رو ملاک میذاریم. ذهن ما اینجوری هست، بدون اینی که چیزی ببینه نمیتونه دربارش قضاوت کنه. این ذهن محدود من میخواد در رابطه با خدای نامحدود توصیف ارائه بده، قطعا غلطه. ذهنیتی که من از بخشندگی خدا دارم قطعا غلطه. ولی اینها چون خدا رو درست شناختن، معرفتشون نسبت به خدا معرفت درستی هست، عملشون مطابق با اون معرفته، وقتی میخوان حمد کنن خدا رو، ستایش کنن خدا رو، خدا رو توصیف کنن، توصیفشون هم دقیقه. هیچ کسی مثل اونا نمیتونه خدا رو توصیف کنه. به خاطر همین هم هست که به ما توصیه میکنن وقتی میخواید با خدا صحبت کنید، یکی از این ادعیه هایی که حضرات معصومین برای ما به یادگار گذاشتن رو بگیرید دست، اونجوری با خدا صحبت کنید. میخوای استغفار کنی، دعای کمیل بخون. میخوای در فراق حضرت حجت گریه کنی، ندبه بخون، آل یاسین بخون، مناجات هایی که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده رو بخون. به خاطر همینه، چون اونها بنده های مخلص بودن، میدونستن با خدا چجوری صحبت کنن، ما بلد نیستیم. اینو بهش دقت داشته باشیم. یکی از اون مسیرهایی که ما میتونیم از دست شیطان فرار کنیم اینه که هر وقت یه کاری انجام دادیم تعمدن به روی خودمونم نیاریم که چه کاری کردیم، عمل خیرمون رو بذاریم تو خورجین پشت سرمون. اینو انشاءالله مد نظر داشته باشیم. خدا که به برکت این دعای ندبه ما رو موفق به انجام عمل مخلصانه بکنه. صلواتی رو مرمت بفرمایید. خدای بار الله ظهور حضرت حجت رو تعجیل بفرما. رهبر عزیزمون رو در کنف حمایت ها و هدایت ها ایشون حفظ و حراست و هدایت بفرما. رزمندگان اسلام رو مشغول دفاع از هر مرزی که هستن موفق و معید و منصور بگردان. مریضای اسلام، مریضای این دست جمع، مادر شهید عزیزمون رو به احسن وجه مورد شفای عاجل خودت قرار بده. صلواتی خط بفرمایید. آمین.